محبوبي سواك، فليس محبوبي سواك.
خب بریم سراغ 3553 و یه پیامک بخونم، پاسخ استاد جعفری رو بشنویم. 0919 84 54. حاجی جعفری گفتن وقتی امام زمان علیه السلام در غیبت هستن و کسانی که وقت تعیین بکنن تکذیب شدن، در واقع اون کذب الوقاتون، پس این همه روایت های علائم ظهور برای چی بیان شده و چه حکمتی داره، در حالی که اگر همه علائم هم بیاد با این حال نباید به هیچ کدوم اعتنا کنیم و مصداق تعیین بکنیم؟
بله، سوال بسیار خوبی است. بارها هم من این رو شنیدم که توی برخی از جلسات و اینها اینطور سوال رو مطرح میکنند که اگه ما نباید مصداقی برای این روایات تعیین بکنیم، پس چرا این روایات بیان شدند و چرا علائمی گفته شدند، نشانه هایی گفته شدند؟ اگه ما حق نداریم این نشانه ها رو در بیرون مصداقش رو پیدا کنیم، موردش رو تعیین کنیم، پس این روایت به چه دردی میخورن؟ پاسخ اینه که کسی نگفته که تطبیق نکنید، مصداق شناسی نکنید. تطبیق مثلا حرام، مصداق شناسی حرام. نه، اونچه که دوستان ما، همکاران ما با اون مخالفت میکنن و ما میگیم یک کار انحرافیه، تطبیقهای غیر علمیه.
درست.
تطبیقهایی که تطبیق نیست، در واقع نشانه رو عوض کردن و پیچ دادن نشانه است و بعد هم اسمشو میذارن تطبیق. مثلا میگم شما فرض بکنید تو همین سیدی که در 5-6 سال قبل یا 7-8 سال قبل در اوائل سال 90، در فروردین 90 منتشر شد و تطبیقهایی رو انجام داده بود،
بله،
شما اونجا نگاه بکنید ببینید نوع تطبیقی که دارن انجام میدن چه جوریه. مثلا میگه که شعیب ابن صالح، یکی از فرماندهان نظامی امام زمان علیه السلام، فردی است که تو روایات به نام شعیب ابن صالح ازش نام برده شده. خب اینا میخوان برای این مصداق پیدا بکنن، بگن که شعیب، حالا مصداقش چیه؟ میان میگن این که گفته شعیب، این شعیب منظور گرفته شده از شعبه و شعب به معنای مردمیه و اگه کسی مردمی باشه میشه بهش گفت شعیب. خب ما میگیم این الان چه جور تطبیقیه؟ تو روایت داره میگه اسم شعیبه. اگه ما بیاییم بگیم نه، این شعیب اسم نیست، صفته و تازه به معنای مردمی، شعیب یعنی کسی که مردمیه، در حالی که نه لغت این رو میرسونه نه اصطلاح چنینی ما تو عربی داریم که مثلا به یه کسی که مردمیه بگن شعیبه. خب پس ببینید اونی که ما میگیم تطبیق مشکل داره، این کار رو نکنید، منظورمون چنین تطبیق هاییست. یعنی شما میایید یه اسم رو صفت معنا میکنید و بعد هم لغتش رو جوری معنا میکنید که اصلا تو هیچ لغتی اینجور چیزی نیامده.
yes.
یا مثلا شما میبینید تو روایت آمده که، حالا غیر از این که حالا این روایت ضعیفه و اینها، از همه اینها چشم پوشی بکنیم، مثلا تو یه روایت آمده که یه سیدی میاد که به کف هلیومنا خالون، که در کف دستش خالی وجود داره.
بله.
خب میگیم خب شما اگه سیدی پیدا کردید که در کف دست راستش خالی بود، بگید آقا این مصداق این. آیا اینا اینجوری مصداقیابی میکنن، اینجوری تطبیق میکنن؟ نه، میان میگن اینی که تو روایت گفته خال، خال که نیست، این خلله. خب میگیم تو کدوم نسخه، تو کدوم حدیث اومده خلل؟ همه حدیث ها رو، همه نسخه ها رو که ما نگاه کردیم خاله. خب اولا میان از خودشون این خال رو تبدیل میکنن به خلل، بعد هم میگن به کف هلیوم ناخللون، یعنی کف دست راستش اختلال داره. میگیم خب عرب اینجوری معنا میکنه خلل؟ اگه حتی بپذیریم که خال نیست خلله، خلل تو عربی اگه بخواید به معنای سوراخ میشه.
بله.
اگه بگی به کف هلیوم ناخللون، یعنی کف دستش سوراخ داره. نه، میاد اینجا عربی رو فارسی معنا میکنه. مثلا همین که ما میگیم آقا یه یه خللی رخ داده، یعنی اشکالی پیش اومده. در حالی که عربی که اینجوری
نه، در حالی که به هدفشون برسن هر جوری که میخوان عربی و فارسی رو ترجمه میکنن.
پس ببینید تطبیقای مشکل اینجوری دارن، خال و خلل کنی، بعد خلل و فارسی معنا کنی، بعدم کف دست رو بگی نه کل دست، بعدم بگی خب بله مثلا دست مقام معظم رهبری که مجروحه این همونیه که تو روایات گفته شده. خب کجا روایت چنین چیزی گفته؟ بعدم وقتی اعتراض میکنی میگن نه شما مخالف تطبیقی، پس این روایت برای چی اومده؟
بله.
میگیم اصلا این روایتی که اومده چه ربطی به این حرفی که شما زدید داره؟ بنابراین ببینید ما نباید در دام یه چنین حرفایی که به ظاهر خیلی زیبا هستن و میگن آقا خب روایت اومده که ما مصداقش رو پیدا کنیم، ما میگیم بله حرفی نیست، شما روایت رو درست معنا بکنید و اگر واقعا این روایت مصداق خارجی داره اون رو معرفی بکنید، هیچ مشکلی نداره. اما اینکه شما متن روایت عوض کنید، معناش رو عوض بکنید، بعد بخواید به یک زوری این رو تطبیق بکنید به یه نفر دیگه، مشکل تو اینجا هست. بنابراین ما معتقدیم تطبیق اشکالی نداره، مصداقیابی اشکالی نداره، ولی باید این به اسلام معیارهای علمی توش رعایت بشه. نباید ما دوچار پیچاندن و سیال معنا کردن و کشدار معنا کردن نشانه های ظهور بشیم، یعنی نشانه ها رو طوری معنا کنیم که قابل تطبیق به همه باشه. خب اون وقت دیگه نشانه نمیشه این، یعنی این که مثلا شما تو روایت بگی که شاب من بنی هاشم، یه جوانی از سادات قیام میکنه، شما بگی نه شاب که میگه منظور جوان نیست، یعنی روحیه جوانی، ممکنه خودش یه پیرمرد سال خورده ای باشه
ولی دلش جوان باشه،
دلش جوان. خب میگه مگه قرار باشه اینجوری معنا بشه؟
خیلی دیگه داستان
بله، یعنی اون وقت اصلا نشانه نمیشه. یعنی
زمینه که همین تطبیق ها یه جوری باشه که آخرش به در واقع تعیین وقت نرسه دیگه.
بله حالا میگم تعیین وقت هم یه بحثه که البته ممنوعه، تعیین وقت حرامه، برعکس تطبیق خود تعیین وقت حرامه. خود روایات به ما گفتن شما حق ندارید تعیین وقت کنید، مصداق میخواید تعیین کنید، موردشو بخواید بگید. پس بنابراین بحث تطبیق خودش مشکلی نداره کسی، ولی نباید اینطور تطبیق بکنه،
مسیر درستش در
بود. بله یعنی اصلا اون نشانه از نشانه بودن میفته، یعنی اگه اون تو روایت گفته یه جوانی، بعد شما بگید نه منظور روحیه جوان، خب پس یعنی این نشانه نمیشه دیگه، این قابل تطبیق به همه است. بنابراین خلاصش اینه که تطبیق تعیین مصداق اشکالی نداره، اما به شرطی که معیارهای علمی و درست درش رعایت بشه، و البته که درست تطبیق بشه هیچ اشکالی نداره مصداق رو بیان بکنن برای روایت.
بله خب این سوال پاسخ مفصلی میخواست، استفاده هم کردیم از محضر حضرت عالی. فرصتی رو از آقای طالبینی ها میگیریم، برمیگردیم انشالله سوال دیگر رو مطرح خواهیم کرد. 3553-025-329-10-551-552 همچنان در اختیار شما هست.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید،
@ رادیو معارف.
در سوره یوسف علیه السلام آخر داستان بعد از داستان آیه داریم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فکأی من آیه فی السماوات والارض یمرون علیها وهم عنها معرضون، چه بسا آیه‌ای در آسمان و زمین است که مردم بر آن مرور میکنن و از آن اعراض میکنن. آیا این آیه مربوط به امام زمان نمیشه که مردم آیه امام زمان رو میدونن چه هست ولی برش مرور میکنن و بهش محل نمیذارن؟
خب خیلی ممنونم از این شنونده بزرگوار. البته فکر کنم آیه 105 باشه از سوره یوسف علی نبی و علیه السلام. توضیح حضرت عالی بشنویم.
خواهش میکنم. بله همونطوری که اشاره کردید در آیه 105 سوره یوسف، همونطوری که شنونده بزرگوارمون هم گفتند، آیه 105 سوره یوسف به این نکته اشاره میکنه که خداوند میفرمایند و چه بسیار نشانه ها که در آسمان و زمین هست که بر اونها میگذرند در حالی که از آنها روی برمیگردانند. حالا در رابطه با تفسیر این آیه که این نشانه هایی که در این آیه بیان میکنه و که عین من آیتن و چه نشانه هایی که مردم میبینند.
بله.
اونی که البته در تفاسیر آمده مثل تفسیر مرحوم علی ابن ابراهیم قمی که تفسیرهای دیگه هم بعد از ایشون نقل کردن، اونها گفتن که منظور از این آیه و نشانه که در آسمان و زمین است، نشانه که تو آسمان منظور کسوفه، یعنی خورشید گرفتگی و ماه گرفتگیه.
بله.
و نشانه که در زمین منظور زلزله است.
درست.
بنابراین ما یه سری نشانه هایی داریم که در آسمانن، مثل خورشید گرفتگی، ماه گرفتگی، صاعقه، و یه سری هم نشانه ها هستن که در زمینن، مثل بحث همین زلزله. بنابراین اونی که توی روایات بهش اشاره شده مصداق این آیه و نشانه هست که مردم از او غافلند، همین حوادث به قول خودمون طبیعیه. یعنی مردم باید وقتی که خورشید گرفتگی یا ماه گرفتگی رو میبینند یا زلزله میبینند یا صاعقه میبینند، به یاد خدا بیفتند، به قدرت خدا پی ببرند. این که خب هر چقدر انسان پیشرفت میکنه ولی هنوز نتونستن جلوی زلزله رو بگیرن.
بله.
یا بتونند مشکلاتی که زلزله ایجاد میکنه، حوادثی رو که زلزله ایجاد میکنه، حتی در پیشرفته ترین کشورها شما میبینید اگه یه مقدار زلزله بخواد قوی تر باشه چقدر خسارت به بار میاره. این نشانه ها برای اینه که مردم قدرت خدا رو بدونن، یه موقع به پیشرفت خودشون، قدرت خودشون
قره نشن،
فریب نخورن. خب آیه البته پیامش اینه، یعنی میفرماید که شما وقتی یک اتفاقهای این چنینی در آسمان یا زمین میفته، از اینها اعراض نکنید، یعنی روتون رو بر نگردونید، یعنی بهش بیتوجه نباشید، در موردش دقت بکنید، توجه بکنید که به قدرت الهی پی ببرید، به ضعف خودتون پی ببرید. همونطوری که خدا حضرت یوسف رو با قدرت خودش از اون ذلتی که دیگران میخواستن بندازن به اوج عزت رسون. اما حالا اینکه کسی بخواد بگه و که ای من آیتن، این آیه میتونه خود امام زمان باشه، البته علامه طباطبایی بیانی دارن که میفرمایند آیات قرآن مصادیق مختلفی دارن و اینطور نیست که ما بگیم هر آیه قرآن فقط یه مصداق داره و اگه اون گفته شد دیگه قابل تطبیق و چیز دیگه ای نیست. البته ما تو روایاتمون، کتابهامون نداریم که این رو بر امام مهدی تطبیق کرده باشن، ولی با اون قانون کلی که عرض کردم علامه طباطبایی هم در المیزان دارن.
بله.
امکان این که ما بگیم یکی از مصادیقش هم میتونه امام زمان باشه مشکلی نداره، یعنی معنی نداره که کسی بگه میتونه امام زمان هم یکی از نشانه‌های خدا باشه که مردم توجهی بهش نمیکنه.
بله.
ولی خود آیه اونی که نقل شده در رابطه با نشانه‌های آسمانی مثل ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی و صاعقه و نشانه های زمینی مثل زلزله و اینها بیان شده.
بله. حاجی جعفری خیلی از شما ممنونم، بهترین ها براتون آرزو میکنم، لطف کردید.
سلامت باشید انشاءالله. منم از شما و همه شنوندگان بزرگواری که وقت گذاشتن و به این برنامه گوش دادن تشکر میکنم و همتون رو به خدای بزرگ میسپارم.
سلامت باشید. اگر شما هم مایل هستید که کارشناس محترم برنامه به پرسش‌های مهدویتون پاسخ بدن، این پرسش‌ها رو پیامک کنید به 3553 یا تلفن بزنید به 025 329 10551 و 552. نشانی سایتمون radiomaarif.ir هست که از اونجا فایل صوتی برنامه رو میتونید دریافت بکنید و در فضای مجازی @radiomaarif. در سایسار امن ایمان، در پناه مولا صاحب از زمان، پایدار باشید و جاویدان. یا علی مدد، خدا نگهدار.
بیا بیا قدمی هم به چشم ما بگذار، وگر رخ تو نبینم مرا به دیده چه کار، وگر رخ تو نبینم مرا به دیده چه کار. بیا به کلبه تاریک من نگاهی کن، که می شود به نگاه تو مطلع الانباء، که می شود به نگاه تو مطلع الانوار. یا مولا مولا، یا مولا مولا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به امید ظهور و فرج حضرت حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه و شریف، در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. از رادیو معارف برنامه پرسمان مهدوی رو تقدیم شما کردیم. شامگاه جمعه است، روزی که دلهامون به یاد حضرت حجت ابن الحسن ارواح اونا فدا بیش از همیشه تپید.
چه رفته است، چه رفته است، چه رفته است که امشب سحر نمی آید. شب فراق، شب فراق، شب فراق به پایان مگر نمی آید. جمال یوسف گل چشم باغ روشن کرد، جمال یوسف گل چشم باغ روشن کرد، ولی ز گم شده من خبر نمی آید، ولی ز گم شده من خبر نمی آید.
روز به روز انسان احساس میکند در دل جوانان، در میان آحاد مردم، شوق و عشق و ارادت و تذکر نسبت به وجود مقدس حضرت حجت سلام الله علیه بیشتر می شود. این هم از برکات خود اون بزرگوار است. نگاه اون بزرگوار، نظره رحیمه اون بزرگوار به ملت ما، دلهای اونها رو متوجه اون حقیقت تابناک کرده است. خود این نشانه توجه اون بزرگواره.
تو را به جذب تو نسبت نمیتوانم کرد، که در تصور از این خوبتر طریق عقل بود ترک عاشقی دانم، ولی ز دست من این کار بر نمی آید، ولی ز دست من این کار بر نمی آید. سر رسید مرا دور زندگانی و باز، به سر رسید مرا دور زندگانی و باز،
بلای محنت هجران به سر نمی آید، بلای محنت به سر نمی آید.
خدا انشاءالله به هممون توفیق بده در روزگار ظهور حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف باشیم و پا در رکاب اون حضرت جان برافشانیم و سر بیندازیم. انشاءالله که هممون این توفیق رو داشته باشیم. از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. جمعه شب 26 بهمن ماه 1397 نهم جمادی الثانی 1440 رو پشت سر گذاشتیم و به شامگاه این روز عزیز رسیدیم. ساعت 20:20 رو خدمت شما اعلام میکنم. برنامه زائر رو بشنویم و با آداب و آثار زیارت بیشتر آشنا بشیم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك
على آل ياسين.
السلام على بلال وخديجة. السلام عليك يا طار الله وابن النار.
شوق قبلي قلبي قرار ميجابي امیدوار به احسان یار میگردم. زیارت حرم اولیا حیات دل است کنار تربت پاکان بهار میگردیم. کنار تربت پاکان بهار میگردیم. کنار تربت پاکان بهار میگردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده خوب برنامه زائر. زیارت فرصتی است برای پاکی و زلالی و به عبارتی فرصتی است برای سبک شدن از گناه. حقیقتا گناه دل انسان رو تباه میکنه و پس از چیرگی اون بر دل، دل رو سرنگون میکنه. ما وقتی که به زیارت پیشوایان معصوم علیهم السلام میریم، در واقع توفیق ترک گناه برامون پیش میاد. اینکه باید تلاش کنیم خطاها و لغزشهای یک عمر رو جبران کنیم و برای اصلاح گذشتش تصمیمهای اساسی بگیریم. عزیزان، زیارت انسان رو به خطاهاش متوجه میکنه و سبب میشه که انسان به گذشته زشت خودش واقف بشه و تلاش بکنه که اون رو پاک بکنه. در مکان زیارت امید بخشش و مغفرت برای انسان ایجاد میشه. شما در زیارت ائمه مدفون در قبرستان بقیع توجه کنید. در زیارت نامشون این گونه زمزمه میکنیم و میگیم و هادا مقام من اسرفه و اخت و سکان و اقر به ما جنا و رجا به مقام الخلاص. اینجا محل ایستادن و جایگاه کسیه که اسراف کرده، زیاده روی کرده در گناه، خطا کرده. اینجا کسیست در حضورتون ایستاده که شکسته و خاکساره، به جرم خودش هم اقرار میکنه و به خاطر حضورش در این جایگاه امید رهایی داره. از این رو زیارت میتونه زمینه توبه رو فراهم بکنه و زمینه ساز گناه زدائی ما باشه. باید تلاش کنیم در وقتی که به زیارت معصومی مشرف میشیم، اهل استغفار باشیم، اهل معذرت خواهی باشیم، اهل اعتراف به گناه باشیم و امید به بخشش داشته باشیم و این امید به بخشش بسیار میتونه برای ما حیاتی باشه. در زیارت وجود مقدس پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه این گونه میگیم و اینی اتیتک مستغفرن تائبن من ذنوبی. آمدم نزد تو و طلب مغفرت میکنم، توبه میکنم از گناهان خودم و امید دارم که به لطف و مرحمت و جایگاهی که شما نزد خداوند تبارک و تعالی دارید سبک بشم، آمرزیده بشم. مناسب میدونم این نکته تاریخی رو خدمت شما شنونده عزیز هم عرض کنم. شخصیتی است به نام محمد عبدالله عتبی، میگه در کنار قبر پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه نشسته بودم، ناگهان مرد عربی داخل حرم پیغمبر اکرم شد، رو به جانب قبر ایستاد و خطاب کرد: السلام علیک یا رسول الله، به ابی انت و امی یا رسول الله. بعد ادامه داره که وقتی که این جملات رو گفت این آیه رو خون: ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما، که این آیه نازل به این است که کسی نزد پیغمبر بیاد و طلب مغفرت کنه و پیغمبرم برای او طلب مغفرت کنه و دعا کنه، امید مغفرت رو باید داشته باشه. میگه این آیه رو خوند، اون دعا رو خدمت پیغمبر اکرم داشت، سپس چند بیت شعر رو بر زبان خودش جاری کرد که انت النبی الذی ترجا شفاعته، که این ابیات در بالا سر حرم پیغمبر اکرم نیز نوشته شده. میگه بعد از اینکه این مرد عرب در خطاب قرار دادن قبر پیغمبر این جملات رو گفت، میگه این جمله رو معروف است و همین عتبی نقل میکنه که خواب بر چشمم عارض شد، پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه رو دیدم که به من خطاب کرد یا عتبی الحق الاعرابی و بشره ان الله قد غفر له، عتبی برو پیش این اعرابی و به او بشارت بده که همانا خداوند او رو بخشیده. این نکته تاریخی رو بسیاری از مورخین شیعه و سنی نقل کردند. با توجه به این نکته باید ما زیارت خودمون رو وسیله‌ای برای پاکی، خودسازی و تربیت خودمون قرار بدیم ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اگر راه زیارت می‌سپاری به شوق دیدن کوی نگاری، اگر راه زیارت می‌سپاری به شوق دیدن کوی نگاری، اگرچه زائری دل خسته هستیم کنار تربت پاکان بهاریم، اگرچه زائری دل خسته هستیم کنار تربت پاکان بهاریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند سلام عرض می‌کنم. بنده گزارشگر شبکه استانی صدای مرکز همدان هستم و با شما شنوندگان شبکه معارف این بار میخوام از محله امامزاده محسن که ملقب به امامزاده کوه همدان هست صحبت کنم. توضیح این که این امامزاده در حدود 18 کیلومتری شهر همدان واقع شده و برای رسیدن به این امامزاده باید ابتدا از شهر مریانج در ورودی شهر همدان عبور کنید و یک جاده اختصاصی رو ادامه بدید. اجازه بدید که با یکی از متولیان صحبت کنیم در این ارتباط. سلام.
سلام علیکم.
خسته نباشید.
زنده باشید.
به عنوان یکی از خادمین و متولیان بفرمایید که تاریخچه بنای این امامزاده به چند سال پیش برمیگرده و توضیحاتی در این ارتباط.
این امامزاده 700 سال قدمت داره و دارای دو بقعه می باشد. یکی از بقعه ها منصوب به صحابه پیامبر گرامی اسلام می باشد که 4 تن از صحابه در آنجا دفن شدند و بقعه دیگر هم امامزاده محسن می باشد که از نوادگان دختری امام سجاد و همچنین از طرف پدر هم به امام حسن مشتبه می رسند.
خب بفرمایید که در ارتباط با خود بنای اینجا شما اطلاعاتی دارید، چند سال پیش بنا شده، در چه زمانی بوده، در چه عهدی بوده؟
همین که در 700 سال پیش بنا شده و حدود 6-7 سال است که توسط میراث فرهنگی هم تعمیر شده، مقداری الان هم دارن این مقداری تعمیر میکنن باز بعضی جا رو.
این بنا جزء بناهای میراث فرهنگی است،
جزء آثار ملی ایران ثبت شده در آثار ملی ایران.
خیلی متشکرم از شما، موفق باشید.
زنده باشین ان شاء الله.
توضیح دیگر خدمت شنوندگان این که زمانی که به روستای وفرجین رسیدید، از ابتدای ورود به آستانه مبارکی امامزاده محسن که محسن ابن علی ابن حسین هست، ابن حسن المجتبی ابن علی ابن ابی طالب، حدود 15 پله شما رو هدایت میکنه به سمت خود بقعه متبرکه و به محض ورود، قبل از ورود در طرفین چپ و راست هم دو راه پله قدیمی و آجرین افراد رو راهنمایی میکنه به سمت گلدسته ها و سقف بقعه که معمولا مورد استفاده مؤذنین این منطقه است. به امید که همه شما عزیزان رو به خصوص عاشقان خاندان اهل بیت عصمت و طهارت رو در این زیارتگاه مقدس در شهر همدان هم زیارت کنیم، همه رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم.
شوق قبله دل بی‌قرار می‌گردیم، امیدوار به احسان یار می‌گردیم. به شوق قبله دل بی‌قرار می‌گردیم، امیدوار به احسان یار می‌گردیم. زیارت حرم اولیا حیات دل است کنار تربت پاکان بهار میگردی. زیارت حرم اولیا حیات دل است، کنار تربت پاکان